21 نه شب است در تهران و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. تیراندازی ماموران انتظامی به اهالی یک روستا در مازندران دو کشته بر جای گذاشت. چند مدرسه دخترانه دیگر در شهرهای مختلف ایران هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفت. و شماری از ایرانیان همزمان با 52 روز اعتصاب قضای وحید بهشتی مقابل وزارت خارجه بریتانیا تجمع کردند. فرمانده انتظامی عباس‌آباد در استان مازندران تأیید کرد که در پی تیراندازی مأموران به سوی اهالی روستای دانیال دو نفر کشته و سه نفر مجروح شدند. اهالی روستای دانیال از مدت‌ها پیش با اداره اوقاف بر سر اینکه یک زمین را در این روستا موقوفه امامزاده دانیال اعلام کرده بود اختلاف داشتند. مصطفی بابایی فرمانده انتظامی عباس‌آباد با اشاره به تجمع روستاییان در این قطع زمین به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اثر تیراندازی ماموران 5 مصدوم شدند که 2 از آنان پس از انتقال به مرکز درمانی جان باختند. این مقام امنیتی جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفت روستاییان که بیش از 60 بودند اقدام به سنگ‌پرانی و تیراندازی با سلاح غیر مجاز کردند. در سالهای اخیر وقفی اعلام شدن قله دماوند و جنگل‌های هیرکانی نیز خبرساز شده بود. بنابر گزارش‌ها روز شنبه چند مدرسه دخترانه در برخی شهرها از جمله ایزه، سنندج و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفت و شماری از دانش آموزان این مدارس به مراکز درمانی منتقل شدند. مسمومیت‌ها تاکنون از 2 در سنندج، 1 در ایزه، 1 در قلعه حسن خان یا شهر قدس و 1 در روستای بالانج ارومیه گزارش شده است. مسعود محمدی سرپرست اداره آموزش و پرورش ایزه اعزام دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی به بیمارستان را تایید کرده اما گفته که اتفاق مهمی رخ نداده و علائم هم به دلیل استرس و بیتابی بوده. مقام های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر رویدادهای زنجیره‌ای در مدارس دخترانه را بدحالی می‌خواند. وعده که ایجاد 1,000,000 شغل در سال یکی از وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی بود، اما آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در زمستان پارسال رکورد زده و در این 3 بیش از 2,500,000 نفر از جمعیتی که باید شاغل باشند بیکار بودند. از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی پرسیدم چه عواملی باعث چنین آماری شده، باعث ثبت چنین آماری شده که به نوعی نشان از شکست سیاست‌های دولت رئیسی در زمینه اشتغال دارد.
اولین نکته این هست که جدای از شعارهایی که مقامات دولت رئیسی و خود ابراهیم رئیسی دادن، واقعیت این هست که در طول سال گذشته ما هیچ آثاری مبنی بر اینکه دولت به طور عملی و اجرایی روی اشتغال زایی سرمایه گذاری کرده باشه برای ایجاد فرصت‌های شغلی، همون فرصت‌هایی که خودش هدف 1,000,000 فرصت رو مطرح کرده بود نبودیم. یعنی دولت اساساً بودجه‌ای نداشته و اراده‌ای نداشته برای اینکه بخواد فرصت شغلی ایجاد بکنه. از سمت دیگه اقتصاد ایران با رکود تورمی روبرو هستش. بسیاری از کارفرماها وقتی تورم کشور افزایش پیدا می‌کنه، تورم اقتصاد و هزینه‌های تولیدشون افزایش پیدا می‌کنه، ناچار هستن، چون اکثرا هم اقتصاد ما بازارهای مختلف با قیمت‌های دستوری از سمت دولت روبروه، اینها نمیتونن قیمت‌ها رو افزایش بدن، قیمت کالای تولید شده یا خدمات رو، در نتیجه مجبورن هزینه هاشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه یک روش‌های متداولی داره و اصولا یکی از اولین روش‌ها اینه که اینا هزینه نیروی کار رو بیارن پایین، یعنی تعداد نیروی کارشون رو کم بکنن تا بتونن از هزینه دستمزدشون کم کنن، که خب یه تعدادی از این نیروها یا به صورت موقت یا به صورت دائمی اخراج میشن از محیط کار. این اولین موضوع هستش. موضوع دوم این هست که ما در کنار اینکه فرصت شغلی ایجاد نشده و یک سری نیروی کار ما اخراج و بیکار شدن، ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم روبرو هستیم. به چه معنا؟ به معنای اینه که جمعیتی که به طور استاندارد جزء جمعیت شاغل و جویای کار به حساب میرن، یعنی در سنی هستن که باید وارد چرخه اقتصاد کشور بشن و ایفای نقش بکنن، بخشی از این جمعیت دیگه نمیخوان که جزوی از چرخه اقتصاد ایران به عنوان نیروی کار باشن. یک تعدادی از اینها به دلیل دستمزدهای ناچیز و شرایط شغلی که امنیت شغلی براشون ایجاد نمی‌کنه، قراردادهای موقت، تصمیم می‌گیرن اصلا کار نکنن، یعنی ناامید میشن از پیدا کردن یک شغل مناسب. یک بخش دیگه‌شون هم که اگر به گزارش‌ها مراجعه بکنیم متوجه میشیم، بخشی از نیروی کار ایرانه که باز به دلیل دستمزدها، نبود امنیت شغلی و شرایط اقتصادی کشور تصمیم میگیره مهاجرت کنه به دیگر کشورها و به عنوان نیروی کار اونجا شاغل باشه. در نتیجه ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم در این مدت روبرو بودیم.
خانم آسترکی، مشکل دیگر این هستش که بحران اقتصادی و نوسانهایی که بازار ارز باهاش روبرو بوده، بسیاری از کسب و کارها رو هم به تعطیلی کشونده، از اون ور نرخ بیکاری رو هم که میشنویم رکورد زده. فکر میکنید که مجموعه اینها چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت؟
خب مشخصا پیامدش این خواهد بود که خانوارها با کاهش درآمد روبرو میشن، یعنی خانواری که در حالت معمول با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی روبرو هست، یعنی در میزان درآمدی که داره مدام ارزش واقعیش هر ماه کمتر از ماه قبل هست و اون میزان کالایی که هر ماه میتونه بخره با درآمدش کمتر از میزان کالایی بوده که در ماه قبل‌تر تونسته خریداری بکنه. حالا خانواده‌ای که در این شرایطه، اگر یک نفر، دو نفر و سه نفر مثلا در این خانواده شاغل هستن، حالا اینها شغلشون رو هم از دست میدن. یعنی جدای از فاجعه تورمی که خانوار باهاش روبرو هست و افزایش هزینه زندگی، حالا با کاهش یا قطع درآمد هم روبرو میشه. و متاسفانه ساختار اشتغال در ایران به شکلی نیست که اگر فردی بیکار شد به راحتی بتونه از مزایای حقوق بیکاری استفاده بکنه، چه فردی که جویای کاره، چه فردی که از محیط کارش اخراج میشه یا قراردادش تمدید نمیشه. در نتیجه ما جدای از مشکلاتی که تورم برای خانوار ایجاد خواهد کرد، با این وضعیت روند معکوس اشتغال، نرخ اشتغال در کشور، ما با یک بحران مضاعفی برای خانوارها روبرو هستیم که نه تنها سبب گسترش فقر میشه، بلکه پتانسیل های اعتراضی و خشم اجتماعی رو به دلیل ناکامی از داشتن یک زندگی با کرامت افزایش میده.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت که اسماعیل قاهانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در هفته‌های اخیر در سفری به برخی کشورهای منطقه با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی دیدار کرده است. بر اساس این گزارش، اسماعیل قاهانی در این دیدارها رهبران گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را به دور جدیدی از حملات علیه اسرائیل ترغیب کرده است. همزمان با دیدار فرمانده نیروی قدس سپاه با این رهبران، حملات جدیدی از خاک لبنان علیه اسرائیل صورت گرفته. گزارش همکارم مهدی بیگی رو در همین باره بشنوید.
ایران شبه نظامیان متحد را برای حمله به اسرائیل استخدام می کند. این عنوان مقاله است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه 25 فروردین در آن در مورد سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه، عراق و لبنان نوشته است. در این گزارش آمده اسماعیل قاهانی در هفته‌های اخیر با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرده است تا با آنها برای حملاتشان به اسرائیل هماهنگی کند. اقدامی که این روزنامه از آن به عنوان وارد شدن جنگ ایران و اسرائیل به مرحله‌ای غیر قابل پیش بینی تعبیر کرده است. به گفته وال استریت جورنال، هفته گذشته همزمان با پرتاب راکت‌ها از جنوب لبنان به سوی مرزهای اسرائیل، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در محل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت مشغول دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده. طبق این گزارش، اسماعیل قاآنی در این دیدار تأکید کرده که در واکنش به حملات اسرائیل به سوریه که اخیراً به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران به نام میلاد حیدری و مقداد مهقانی منجر شد، فوراً و در عرض چند روز به اسرائیل حمله کنند. به گفته منابع مطلعی که وال استریت جورنال نامشان را فاش نکرده، فرمانده نیروی قدس سپاه تأکید کرده که ایران ابزارهای لازم برای این حمله ها را در اختیار این گروه ها قرار خواهد داد. این گزارش افزوده در پی هماهنگی های فرمانده نیروی قدس، مستشاران نظامی سپاه از 14 فروردین برای طراحی حملات علیه اسرائیل وارد بیروت شده بودند. روز 17 فروردین اسرائیل اعلام کرد گروه شبه نظامی حماس 34 راکت از خاک لبنان به سمت این کشور شلیک کرده است. در پاسخ ارتش اسرائیل بامداد 18 فروردین برخی اهداف وابسته به حماس را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل در همین روز به غزه هم حمله کرد. یک روز بعد 3 راکت از خاک سوریه به سمت اسرائیل شلیک شد. تنش‌های مرزی در شمال اسرائیل و شمار راکت‌هایی که هفته گذشته از نواحی جنوبی لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند، از سال 2006 به بعد بی سابقه توصیف شده است. اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی است که در حملات پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد. آقای قاآنی تلاش می‌کند تا در میان گروه‌های نیابتی وابسته به حکومت ایران در سراسر منطقه نوعی اتحاد و همبستگی ایجاد کند. به نوشته وال استریت جورنال، این تلاش‌ها مقام‌های نظامی و دولتی اسرائیل را نگران کرده است. گزارش وال استریت جورنال یک روز پس از سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به مناسبت روز قدس منتشر شده است. سخنرانی که به طور مستقیم برای تجمعی از ساکنان غزه پخش شد و ابراهیم رئیسی در آن ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینی ها از آنها خواست به مبارزه با اسرائیل ادامه دهند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون هیچ تغییری در حمایت از فلسطین نکرده. امام خامنه ای حفظه الله تعالی امروز مسئله فلسطین رو مهمترین مسئله جهان اسلام می دانند و معتقدند موضوع مقاومت موضوع امروز ماست و جبهه مقاومت رو باید تقویت کرد. تمام سیاست جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از جبهه مقاومته. ما در حمایت از جبهه مقاومت هیچ تردید نداریم.
آقای رئیسی در این سخنرانی همچنین حضور نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در دو نشست منطقه‌ای اخیر در اردن و مصر را که با هدف کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در آستانه ماه رمضان انجام شده بود، نکوهش کرد. او گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی و کشورهای عرب به جای محکوم کردن اقدامات اسرائیل باید گام‌های عملی برداشته و به گفته او مانند محور مقاومت ابتکار عمل را در دست بگیرند.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. روز شنبه همزمان با 52 روز از اعتصاب قضای وحید بهشتی، فعال سیاسی در مقابل وزارت خارجه بریتانیا، شماری از ایرانیان به حمایت از او در همین مکان تجمع اعتراضی برگزار کردند. وحید بهشتی از پنجشنبه 23 فوریه برابر با 4 اسفند با درخواست قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی مقابل وزارت خارجه بریتانیا تحصن و اعتصاب قضا کرده. اوایل سال میلادی جاری بریتانیا نخستین دولت اروپایی بود که قصد داشت سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستیش قرار دهد، اما روزنامه تلگراف افشا کرد که دولت آمریکا بر این باور است که لندن بهتر است سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار ندهد، چرا که به باور آنها چنین اقدامی سبب تضعیف نقش بریتانیا در ارتباطات دیپلماتیک با ایران خواهد شد. و بر اساس برآوردهای سازمان ملل، از روز شنبه عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان به هند اختصاص یافت و چین در رتبه دوم جا گرفت. جمعیت هر یک از این دو کشور در حال حاضر بیش از 1,400,000,000 نفر است و صندوق جمعیت سازمان ملل از مدتی پیش اعلام کرده بود که به زودی هند پرجمعیت ترین کشور جهان خواهد شد. از سال 1950 که سازمان ملل ارائه آمار جمعیت جهان را آغاز کرد، چین همواره پرجمعیت ترین کشور بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که رادیو فردا رو گوش میدید.